بگو.
رادیو آشنا،
صدای
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب‌زاده هستم با همکارم
ژیلا سمی.
برنامه امروزی را با پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان آغاز می‌کنیم.
بله، با تمام مردم افغانستان این پیروزی بزرگ تبریک میگیم.
بله، افغان تیم ملی کرکت افغانستان توانست که امروز در سومین رقابت تیم زیمبابوه را در دور گروهی شکست بده.
بله، و این پیروزی چی مفهوم داره؟ چقدر اهمیت داره؟
اهمیت از این اگر امروز افغانستان میباخت از جام جهانی بازی های بیستاوره حذف میشد و برد افغانستان باعث شد که افغانستان به مرحله دوم راه پیدا بکنه و با 10 تیم برتر کرکت رقابت بکنه.
اگر شما بازی را از بساس و وقت به وقت واشنگتن فکر میکنم 4:30 صبح میشد، شما تعقیب میکردن، جای بسیار جالب
شه برام. بله، البته افغانستان یک آغاز بسیار خوب داشت. محمد شهزاد محمدی ضربات بسیار مقبول زد و 40 دوش انجام داد، بعد از 40 دوش از میدان حذف شد. ولی به تعقیبش اصغر استانکزی، گلبودین نایب و یکی از بازیکنان دیگه تیم افغانستان، گلبودین نایب، اصغر استانکزی و یکی از بازیکنان دیگه تیم افغانستان به زودی از میدان حذف شدند و فشار بالای امرای نورعلی زدران هم با 10 امتیاز از میدان حذف شد. اصغر استانکزی که کپتان تیم است هیچ امتیازی بعد از ناورد 18 دوش انجام نداد از میدان حذف شد. گلبودین نایب هم با 7 دوش از میدان حذف شد. به طور معلوم شد که دیگه افغانستان باخت. افغانستان دیگه هیچ راه نداره به جز از اینکه پس به طرف خانه بره. ولی محمد نبی ساخیل و سمیع الله شینواری هر دویشان میدان آمدن و بازی از دست رفته افغانستان دوباره در مسیر درست به حرکت درآوردن تا بالاخره افغانستان تانست که تیم ملی زیمبابوه را که عضویت دائمی شورای ملی کرکت دار از افغانستان که یعنی درجه یک از افغانستان درجه دو شکست بده و بعد دور بعدی راه پیدا بکنه و در بعد دور بعدی هم با تیم سریلانکا، با تیم انگلند، افریقای جنوبی و وست اندیز مساف خواهد داد.
انشاءالله که دوام برنده میشن. اما دوستای عزیز، امیدوار هستیم که با فیرهای شادیانه آرامش شهر به هم نزنن، مردم ناراحت میشن، هیچ کس خاطری خوش از
بله البته در این روزا در صفحه فیسبوک هم تصاویر بله. نشر میشه که عموم برمیهایی که بالا میره سقوط میکنه. بله. دوباره برمیهای سقوطی باعث زخمی شدن افراد، حتی باعث هلاکت و کشته شدن بعد از هموطن ما میشه. لطفا از سفرهای هوایی و شادیانه دست بکشین، چون مقامات دولتی هم این تقاضا را از شما داره. اکنون توجه کنید به مشروع اخبار.
41 تن از افراد طالبان در ولسوالی شیندن ایراد کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها در ایراد می گویند طی دو روز عملیات نظامی عظم که از سوی قوای افغان به خاطر پاکسازی ولسوالی شیندن از موجودیت دهشت افغانان را اندازی شده، نزدیک به 100 شورشی کشته و زخمی شده. خلیل نورزایی خبرنگار رادیو آشنا را در خط مستقیم تلفن داریم که در این مورد زیادتر معلومات بدهند. آقای نورزایی خوش آمدین، بفرمایید از آخرین اخبار و رویدادها.
سلام بر شما. به دنبال درگیری میان گروه های طالبان در ولسوالی شندند از چندین روز به ایسو، از روز گذشته عملیات مشترک از جانب نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی شندند هرات به خاطر از بین بردن مخالفین دولت و بازگشتاندن آرامش برای زندگی مردم شروع شده. در این عملیات همونطور که گفتین تا به حال بیشتر از 40 فرد شورشی کشته شدن که در بین اینا 4 فرد خارجی هم دیده میشن و آنطوری که من با سخنگوی والی هرات صحبت کردم ادعا میکرد که افرادی که در این جنگ در مقابل نیروهای امنیتی افغان ایستادگی میکنن افرادی هستن آموزش دیده و متخصص که از کشورهای همسایه وارد افغانستان شدن و در جنگ نیروهای طالبای محلی همکاری میکنند. اما تا به حال نیروهای امنیتی افغان توانستند که تلفات سنگینی بر شورشیان دولت وارد کنند و همچنان شمار زیادی از وسایل و سلاح‌های نظامی اونا رو به اختیار خود بگیرن. و این عملیات از منطقه عزیزآباد ولسوالی شندند شروع شده و به سمت منطقه زیرکوه ادامه داره، جایی که همواره منطقه امنی برای هراس افغانان بوده.
بله، آیا آقای جیلانی گفتن که تا چی وقت عملیات ادامه خواهد داشت؟
این عملیات آنطور که فرهاد جیلانی سخنگوی والی هرات گفت، تا زمانی که ولسوالی شندند هرات به گونه کامل از وجود تمام مخالفین مسلح دولت پاکسازی بشه ادامه خواهد داشت و دوباره نیروهای امنیتی تعهد به مردم دادن که آرامش در این ولسوالی به مردم باز خواهند گشت.
تشکر.
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ میگوید که اسناد و شواهد نشان میدهد که گروه طالبان و داعش قصد داشتند تا شمال افغانستان را ناامن سازند و فعالیت های خود را گسترش دهند. ولسوالی های چمتال، چهاربولک، شلگره و کشنده از ساحات آسیب پذیر ولایت بلخ است و گاهگاهی مخالفین تلاش می کنند تا سرخ این مناطق حملاتشان را راه اندازی کنند. به منظور پاکسازی ولسوالی کشنده از وجود مخالفین، عملیات مشترک نیروهای امنیتی بر رهبری سرپرست ولایت بلخ 5 روز پیش آغاز شد و امروز پایان یافت. عطا محمد نور می گوید که در نتیجه این عملیات 10 تن از مخالفین کشته شده، بیش از 20 تن دیگرشان بازداشت شدند و یک ذخیره‌گاه مهمات این گروه نیز به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. با گفته مقامات در جریان این عملیات یک نظامی افغان نیز کشته شده و نزدیک به 10 تنشان زخم برداشتند.
از آغاز مهاجرت‌های غیرقانونی افغان‌ها به اروپا، انتقال 20 جسد به کابل درشترین رقم در یک سال گذشته می باشد. این مطلب از جلال میرزاد می‌شنویم.
زنده رفتند، اکنون تابوت‌هایشان را به افغانستان آوردند. خانواده‌هایی هستند که می‌خواستند از راه ترکیه به کشورهای اروپایی بروند، اما در آب‌های ترکیه و یونان غرق شدند.
بارزو یک زندگی آرام رفته بودند که اونجا بریم، پشتکای ما، اولادای ما آرام باشد. از انتحاری، از انفجار، از بدبختی، از بیچارگی افغانستان گریخت رفتند.
امروز تابوت های 20 تن را از ترکیه و کابل آوردند و به نزدیکانشان تحویل دادند. در میان این تابوت ها 10 تن از یک خانواده و 4 تن دیگر از خانواده دیگر هستند. از آغاز ماهی تا اکنون جسد های 40 تن پناهجویان را از ترکیه و کابل انتقال دادند.
اخبار جهان را میشنوید.
صدای امریکا، آشنای شما.
مقام‌ها در عراق می‌گویند که گروه دولت اسلامی 2 حمله کیمیایی را در نزدیکی شهر کرکوک انجام دادند که طی آن 1 دختر 3 ساله کشته و در حدود 600 نفر دیگر مجروح شدند. نیروهای امنیتی عراق به مسئولین شفاخانه‌ها می‌گویند آخرین حمله صبح روز شنبه در شهرک تاز صورت گرفت. این شهرک 3 روز قبل هم توسط راکت‌های مواد کیمیایی را حمل می‌کرد هدف قرار گرفته بود. هلمی حمیدی سرپرستار شفاخانه تاز میگوید که مجروحین با زخم‌های چرکین سوختگی، نفس گرفتگی و کاهش آب بدن مواجه می باشند. او گفت 8 مجروح برای معالجه به بغداد منتقل شده است.
شبکه خبری دولتی ترکیه میگوید در حملات هوایی اردوی آن کشور بر اهداف شورشیان کردی در آن طرف مرز با عراق حداقل 67 تن را کشته شد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
آژانس خبری آنادولو با نقل از منابع نظامی خبر داد که جت‌های F-14 و F-16 و F-4 در حملات 9 ماه مارس دخیل بوده و ذخایر مهمات، خوابگاه‌ها و پناهگاه‌های حزب کارگران کردستان یا PKK را از بین برده است. بر اساس این گزارش 5 ساعت در شمال عراق به شمول کوههای قندیل که مقر سطح رهبری PPK است، هدف قرار داده است. حزب کارگران کردستان غرض خودمختاری در جنوب شرق ترکیه می‌جنگند و با یک سازمان دهشت افغان شناسایی شده است.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. اتحادیه 22 عضوی کشورهای عربی رسما گروه حزب الله لبنان را به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناسایی کرد. این اقدام دیروز در نشست اکثریت وزرای اتحادیه عرب در قاهره صورت گرفت. وزرای خارجه کشورهای لبنان و عراق از این تصمیم که نشان دهنده روابط تیره بین ایران و اتحادیه عرب است حمایت نکردند. ایران حامی عمده حزب الله بوده و در جنگ ها در سوریه و یمن در جهت مخالف عربستان سعودی رقیب منطقه خود قرار دارد.
دیپلمات ارشد ایالات متحده میگوید مذاکرات صلح سوریه به حمایت ملل متحد با وجود نقض آتش بس توسط حکومت سوریه باید بر اساس برنامه‌های قبلی برگزار شود. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که برای دیدار با ملک سلمان و سایر مقامات ارشد عربستان به آن کشور سفر کرده، گفته است که ماسکو و واشنگتن ناظر نشست‌های امروز شنبه در ژنو و عمان بوده و سعی می‌کنند راه‌هایی را برای کاهش تشنج‌ها در سوریه پیدا کنند. گروه عمده مخالف حکومت سوریه روز جمعه گذشته اعلام کرد که در این مذاکرات شرکت می‌کند. سالم الموسل سخنگوی کمیته عالی مذاکرات گفت:
We welcome the effort being made by the special envoy Stephen de Mistura.
ما از تلاشی که توسط استفان دی مستورا فرستاده ی ویژه ملل متحد صورت گرفته استقبال میکنیم. محلی که میتوانیم کمک‌ها را برای مردم خود فراهم سازیم ژنو است که میتوانیم در آنجا بر رژیم اسد فشار وارد کنیم. محل برای آغاز انتقال سیاسی هم ژنو است.
مردم سوریه برای اولین بار بعد از برقراری آتش بس از خانه های خود بیرون شدند. اما وزارت خارجه امریکا هشدار می دهد که رژیم بشار الاسد هنوز هم به حملات خود ادامه می دهد.
ادامه اخبار. در حمله راکتی اسرائیل بر غزه که تحت کنترل گروه حماس است، یک کودک 10 ساله فلسطینی کشته شد. برادران این پسر مقتول به خبرگزاری رویترز گفتند که زمان اصابت پارچه های راکت به خانهشان که منجر به فرو ریختن سقف خانه شد، همه در خواب بودند. اردوی اسرائیل میگوید که حملات راکتی را علیه چند کمپ تمرینی حماس و بعد از آن که چند راکت در جنوب اسرائیل فرود آمد انجام دادند.
و با خبر جالب اخبار را پایان می بخشیم. یک محکمه در مصر یک استفاده کننده بسیار مشهور فیسبوک را در آن کشور به 3 سال حبس با کار شاقه محکوم کرد. چی فکر میکنی هاشم جان که یادم چی کرده بود؟
والا یک مجازات مدنی بسیار خوب چیز است که البته در ایالات متحده هم است. کسایی که البته جرم های کوچک میکنن اونا را میگن که شما باید برین در خانه مردم کار کنین، مثلا برای 80 ساعت، برای 100 ساعت.
اما یادم خواهم بندی شده و هم کارش آقا
خوابت من کدام جرم بسیار سنگینی را انجام داده.
و حالا ببینیم دیگه، نامش است تیمور السبکی که و این ماه قبل به اتهام تهمت و افترا به زنان مصری و آسیب رسانیدن به عزتشان توقیف شده. و ای گفته بوده ماه دسامبر در یک شوی تلویزیونی گفته بود که اکثریت زنای ازدواج کرده مصری به شوهرانشان وفادار نیستن، که خب ایره شاید از این نظر گفته بوده که در فیسبوک می دیده یا هرچی بوده. به هر صورت امیدوار استیم که گپش درست نباشه و جزای خودم ببینه. پایان اخبار.
وزارت صحت افغانستان به منظور محو کامل بیماری پولیو تا نیمه سال 2016 تصمیم دارد بر علاوه راه اندازی کمپین های تطبیق واکسین در سرتاسر افغانستان، اطفال تا 10 سال کوچی ها را نیز واکسین کند.
در حدود 7 تا 8 میلیون طفل زیر سن 5 در تحت پوشش قرار خواهد گرفت و همچنان یک تعداد اطفالی که در مناطق کوچی نشین هستند زیر سن 10 هم ما می خواهیم اطفال زیر پوشش قرار گیرند، چون واد یک موقعیت ثابت ندارند، همیشه در رفت آمد هستند. کسایی که سن 5 هم بالا هستند و هم می توانند ویروس پولیو را انتشار بدهند.
اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
دوستان عزیز، در لاولای اخبار هم شنیدین که جسدهای 20 تن از افغانهایی که میخواستن از طریق ترکیه به یونان بروند و 5 روز قبل در آبهای ترکیه غرق شده و جانهایشان از دست دادن، دوباره به کابل انتقال داده شد که در میان آنها 8 زن و 6 کودک نیز شامل بود. در این رابطه مکیه منیر همکارم گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
فریاد میکشن و میگیرین برای 10 تن از عزیزانشان که در آبهای ترکیه غرق شدند و امروز جسدهای آنها را به کابل انتقال دادند. بر سر ارتابوت میروند و نمیدانند که برای کدام یکشان بگیرین. برای طفل 8 ماهه‌ای که هنوز گرم و سرد زندگی را ندیده بود و مصروف بازی های کودکانه هش بود، یا برای دختر جوانی که با یک دنیا آرزو جان داد. یک تن از نزدیکان این قربانیان میگوید:
ده نفر از خانوادم، بیبیم، بابیم، زن کاکایم، 5 تا اولادش، 2 دانمیم. یک شروسی کده بود که بیوه شد، یک 14 نفر بگیرش. 10 نفر تنها از فامیل خودم که یک جای زندگی میکردیم، دیگه زن مامای پدرم مرد،
مرده که اولاده کش از یک قوموی دیگه ما زنش که اولادش مرده که زنش املادار بود ما اینو اولاد دیگه شم رساله بش.
او میگوید که در نتیجه این حادثه که خانم و اولادهای کاکایش جان باختن، کاکایش اعصاب خود را از دست داده است. خالد یک تن از نزدیکان این قربانیان میگوید کاش هرگز نمیرفتند.
از بخوردادایم هستم، اوشیدیم هستم، قایم هستم. از یک زندگی آرام رفته بودن که اونجا بریم پشتکای ما اولادهای ما آرام باشد. از انتحاری، از انفجار، از بدبختی، از بیچارگی افغانستان گریخته رفتن. نتیجه شنه، پیشی تا خودتان میبینه.
خالد از مردم میخواهد که با آرزوی زیستن در اروپا با زندگی خود بازی نکنند و نروند.
ما به هزارها بار گفتیم بازم میگم این نتیجهش نیست. خودتان فکر کنی برادران، نره اولادتان خودتان و زندگیتان برباد نکنیم. ما خودتان باشیم برباد شدیم، نمیخواهتان بمانیم.
یک تن دیگر از نزدیکان این قربانیان گفت که مردم به دلیل بیکاری کشور را ترک میکنند و دولت با وجود وعده هایی که به مردم داده بود زمینه کاریابی را میسر نساخته است.
از این دولت گله نمیشه، ضعیفترین دولت است. نه برای مردم کار پیدا کرده میتونه که مردم کار کنه، نه اهمیت تجور کرده میتونه.
از آغاز ماه اوت سال جاری از ساده حدود 40 تن از افغانهایی که در هابهای ترکیه جانهای خود را از دست دادهن به کابل انتقال داده شده است. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از شمار افغانهایی که انگام عبور از آبهای ترکیه به سوی یونان غرق شدهن آمار دقیقی ندارد. افیزلا میاخل مشاور این وزارت:
در سال 2016 آمار دقیق ما نداریم که چه تعداد جسدها به کابل انتقال شده. با تأسف باید بگیم که قبل از ظهر امروز جسد تن از هموطنان ما که در آبهای مدیترانه غرق شده بودند، جسدهایشان از ترکیه به کابل در دو طیاره جداگانه انتقال شد.
سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان میگوید با آنکه مشکلاتی در کشور وجود دارد، باز هم ماندن در این کشور بهتر از رفتن است.
یک خطر پذیری بسیار کلان است. کسایی که خودشان در اختیار قاچاقبران قرار میتن که برن و متاسفانه این گپ مردم زیاد توجه نداره و حتی در بین این افراد ما کسایی را سراغ داریم که هستند که هیچ گونه مشکل هم نداشتن ولی خودشان در معرض خطر قرار دادن.
به اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در سال گذشته میلادی از جمله 3700 تن از پناهجویانی که در هابهای ترکیه غرق شده بودند، 12% آنها افغانهایی بودند که میخواستند از طریق ترکیه به اروپا بروند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که در سال جاری به تعداد 250,000 افغان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادهند که از این جمله 145,000 تن آنها در جرمنی به سر میبرند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه گزارش ها. مارکو روبیو کاندید انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب جمهوری خواه از هواداران خود در ایالت اوهایو خواسته است تا بر رقیب وی جان کسک والی ایالت اوهایو رای دهند تا جلب برنده شدن دونالد ترامپ را در انتخابات مقدماتی آن ایالت بگیرند. این در حالی است که برخی ها دونالد ترامپ را به اعمال خشونت آمیز در برابر مظاهره کنندگان متهم می کنند که در جریان مبارزات انتخاباتی دست به مظاهره می زنند. صدای امریکا در این مورد گزارشی را دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می شنویم.
مارکو روبیو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب جمهوری خواه از طرفداران خود خواسته است تا به جان کسک رقیب انتخاباتی او در ایالت اوهایو رای دهند تا به این ترتیب از برنده شدن دونالد ترامپ نامزد پیشتاز این حزب در انتخابات مقدماتی این ایالت جلوگیری شود.
A vote for Ted Cruz or a vote for John Kasich in Florida is a vote for Donald Trump. The only one who has a chance to be
یک رای برای تد کروز و یا هم برای جان کسک در ایالت فلوریدا به معنی یک رای برای دونالد ترامپ محسوب می شود. من یگانه کاندید خواهم بود که ترامپ را در ایالت فلوریدا شکست دهم و رایی که به نفع من انتخاب نشود در اصل دونالد ترامپ را در عقل 99 نماینده در این ایالت کمک می کند. بنابراین اگر شما می خواهید که دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا برنده نشود، پس هر رای شما به جز برای من به نفع ترامپ خواهد بود.
روبیو همچنان می گوید که جان کسک رقیب دیگر جمهوری خواه فرصت خوب برای برنده شدن در ایالت اوهایو را نسبت به وی دارد. در همین حال نظرسنجی ها در اوهایو نشان می دهد که در این دوره از رقابت ها ترامپ و کسیک در مقایسه با سناتور تد کروز و روبیو از رای زیاد برخوردارند. با این حال هزاران مظاهره کننده شام جمعه قبل از ایراد بیانیه دونالد ترامپ در یک کمپاین انتخاباتیش با طرفداران وی در شهر شیکاگو درگیر شدند. گزارش ها می رساند که آقای ترامپ به شیکاگو مواصلت ورزید و بعد از دیدار با مقامات امنیتی تصمیم گرفت که به خاطر مسئولیت هزاران نفر که در اطراف استیج کمپاین شب جمعه جمع شده بودند سخنرانیش را به تعویق اندازد. آقای ترامپ در حالی که خشونت را رد کرد گفت که مظاهره کنندگان حق قانونی آزادی بیان وی را نقض کردند. امیدوار بود که قبل از انتخابات مقدماتی ایالت الانوی به روز سه شنبه با طرفداران خود صحبت کند.
مظاهره کنندگان درک کردند. آنان درک کردند که مظاهره کدام نتیجه را به بار آوردن نمی تواند. معمولا عواقبی را در قبال می داشت اما حالا ندارد.
پیشتازی دونالد ترامپ باعث شد که وی از جانب طرفدارانش مورد ستایش قرار گیرد. اما در این زمان آقای ترامپ مورد انتقادات شدید سیاسیون و اعضای حزب جمهوری خواه نیز قرار گرفته است. قرار است که در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه بر علاوه فلوریدا و اوهایو رایگیری در ایالت‌های الانوی، میزوری و کارولینای شمالی نیز راه‌اندازی شود.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
دوستان عزیز، قبل از آغاز برنامه گفت و شنود و خبر اتری توجه شما را به شنیدن آخرین گزارش این ساعت معطوف می‌دارم. ژاپن دیروز از پنجمین سالروز زلزله و سونامی مرگبار در آن کشور یاد بود به ملاورد. شدت زلزله سال 2011 در ژاپن 9 درجه ریکتر بود که موجب سونامی شد. در نتیجه زلزله و سونامی نیروگاه تولید برق هسته‌ای را در فوکوشیما واقع در شمال شرق آن کشور متاثر کرد و مقدار زیاد شعاع هسته‌ای را نیز نشأت داد. دوستان عزیز، در این مورد گزارش صدای آمریکا را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
مکتو
مردم در سراسر ژاپن روز جمعه به خاطر یاد بود از آن فاجعه طبیعی سکوت اختیار کردند. زلزله قوی موجب سونامی شد و خیزش آب ناشی از آن به 15 متر رسیده بود. در نتیجه نیروگاه هسته‌ای دایچی واقع در فوکوشیما را زیر آب کرد. 5 سال بعد منطقه به وسط 12 کیلومتر در اطراف خرابه‌های نیروگاه هسته‌ای هنوز هم مسدود است. مقدار زیادی از مواد رادیواکتیو که با آب یکجا شده است در تانک‌های بزرگ در اطراف نیروگاه هسته‌ای ذخیره شده است. شینزو آبه، سرعظم ژاپن، در شب پنجمین سال روز یاد بود از این فاجعه تلاش کرد تا ترس مردم را در مورد آلودگی غیر قابل کنترلی که ناشی از مواد رادیواکتیو به وجود آمده است کاهش دهد.
کار برای اعمال دیوار منجمد شده در اطراف دیوار ریاکتورهای هسته‌ای به زودی آغاز خواهد شد. این کار موجب متوقف کردن جریان آب‌های زیرزمینی خواهد شد و به یقین این وضع موجب خواهد شد تا مشکل آب‌های ملوث شده با مواد رادیواکتیو حل گردد.
حکومت شینزو آبه در صدد آن است تا برخی از نیروگاه‌های تولید برق هسته‌ای آن کشور را که در نتیجه فاجعه طبیعی سال 2011 رخ داد دوباره فعال سازد. اما اقدام به این کار با مخالفت جدی مواجه است. یکی از دو محاکم ژاپن در اوایل ماه مارچ دوباره فعال کردن دو ریاکتور را به دلیل مسائل ایمنی متوقف کرد. ناوتو کان، صدراعظم پیشین ژاپن که در زمان حکومت او زلزله و سونامی رخ داد، یکی از مخالفان سرسخت تولید برق هسته‌ای است. آقای کان در جریان سفرش به ایتالیا در اوایل هفته گذشته به خبرنگاران گفت که او متقاعد شده است که ژاپن و جهان به صورت کل نیاز دارد تا از استفاده نیروگاه تولید برق هسته‌ای دست بکشد. شان بورنی یک فعال و مبارز هسته‌ای برای گروه طرفدار محیط زیست است.
The Japanese government basically wants to convince the world that they've recovered from a nuclear disaster.
اساساً حکومت ژاپن می‌خواهد تا جهان را متقاعد سازد که آن کشور از فاجعه که 5 سال قبل رخ داد حالا بیرون شده است. در واقع بحران هسته‌ای هنوز هم ادامه دارد. بیشتر از 1000 تانک زباله‌های بی‌نهایت ملوث شده در منطقه موجود است و آب‌های ملوث شده با مواد رادیواکتیو هر روز وارد اقیانوس آرام می‌شود.
اما پال هیکنز استاد کالج لندن میگوید که شواهد اندکی در مورد تاثیرات سوی شایع لیک شده بالای سطح مردم موجود است.
I think it's very very difficult to know about Fukushima at this stage because as we know low level radiation.
فکر می کنم که بی‌نهایت مشکل است تا در این مرحله در مورد نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما بدانیم، زیرا مدت طولانی را در بر خواهد گرفت تا تاثیرات اشعه به سطح پایین بالای سطح نمایان گردد.
بدون شک سرعت بازسازی در امتداد سواحل شمال شرقی ژاپن قابل توجه است، اما سالهای متمادی به کار است تا جوامعی که در نتیجه فاجعه طبیعی 5 سال قبل از بین رفت دوباره احیا گردد.
فشرده اخبار. افغانستان پس از شکست دادن اسکاتلند، هنگ کنگ و زیمبابوی با کسب 6 امتیاز در صدر جدول گروهی بی قرار گرفت و راهی مرحله دوم جام جهانی کرکت شد، جایی که با تیم‌های قدرتمند چون سریلانکا، انگلند، آفریقای جنوبی و وست اندیز رقابت خواهد کرد. 41 تن از افراد طالبان در ولسوالی شیندن هرات کشته و 20 تن دیگر زخمی شد. مقام ها در هرات می گویند طی دو روز عملیات نظامی عظیم که از سوی قوای افغان به خاطر پاکسازی ولسوالی شیندن از موجودیت دهشت افغانان راه اندازی شده، نزدیک به 100 شورشی کشته و زخمی شدند. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ میگوید اسناد و شواهد نشان میدهد که گروه های طالبان و داعش قصد داشتند تا شمال افغانستان را ناامن سازند و فعالیت های خود را گسترش دهند. ولسوالی های چمتال، چاربولک، شلگره و کشنده از ساعات آسیب پذیر ولایت بلخ است و گاهگاهی مخالفین تلاش میکنند تا از این مناطق حملاتشان را سازماندهی کنند. مقام‌ها در عراق میگویند گروه دولت اسلامی دو حمله کیمیایی را در نزدیکی شهر کرکوک انجام دادند که تایان یک دختر 3 ساله کشته و در حدود 600 نفر دیگر مجروح شدند. شبکه خبری دولتی ترکیه میگوید در حملات هوایی اردوی آن کشور بر اهداف شورشیان کردی در آن طرف مرز با عراق حداقل 67 تن را کشته شد. اتحادیه 22 عضوی کشورهای عربی رسماً گروه حزب الله لبنان را به عنوان یک سازمان دهشت افکن شناسایی کرد و دیپلمات ارشد ایالات متحده میگوید مذاکرات صلح سوریه به حمایت ملل متحد با وجود نقص آتش بس توسط حکومت سوریه باید بر اساس برنامه‌های قبلی برگزار شود.